بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث ثمرات مسلک کشف و نقل رو مطرح کنیم، یک استدراکی از بحث دیروز هست که عرض می کنم. صحیحه عبیده حزا در صدرش فرض شد که ولی صبیه با ولی صبی با هم می نشینند و این دو را به عقد ازدواج یکدیگر در می آورند. در ذیل صحیح فرض شده پدر هر دو، پدر صبی با پدر صبیه می نشینند و این دو را به عقد ازدواج یکدیگر در می آورند. و استفاده شده از ذیل صحیحه که حکم تزویج اب با حکم تزویج ولی فرق می کنه. ذیل روایت رو بخونم. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك. در سؤال فرض نشده پدر غلام، پدر صبی هم طرف دیگر عقد هست، ولیکن در جواب این فرض شده یجوز و علیها تزویج الاب. فرمود در جواب که تزویج اب، پدر جاریه تزویج کرد جاریه را و این تزویج نافذ است. و یجوز و علی الغلام، یعنی تزویج پدر صبی هم نسبت به صبی نافذ است. و المهر علی الاب للجاریه، مهر این دختر بچه بر عهده پدر غلام و صبی هست. از این ذیل میفهمیم پس فرض شده پدر غلام هم در میان بوده، پدر جاریه با پدر غلام اینا با هم عقد ازدواج بچه هاشون رو با هم دیگه خوندن. و به خاطر اینکه ذیل راجع به تزویج الاب هست، صدر در صحیح راجع به تزویج الولی، بزرگانی فرمودن معلوم میشه مراد از ولی، ولی عرفی است، سرپرست مثل عمو و برادر، از جمله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری این مطلب رو فرمودن که در کتاب النکاح مرحوم آقای عراکی نقل کردن این رو، صفحه 55. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک جلد 4 صفحه 171 این رو فرمودن. مرحوم آقای خویی هم در کتاب النکاح موسوعه جلد 33 صفحه 259 این مطلب رو فرمودن. خلاصه فرمایششون اینه که به قرینه مقابله این ولی، یعنی غیر الاب، ولی غیر اب اگر بخواد مراد خصوص ولی شرعی باشه، ما باید بگیم یعنی وسیع، چون جد که در حکم عبه، پس ولی شرعی غیر عب منحصر میشه در وسیع، و حاکم شرع اندز ضروره، و این خلاف ظاهره، چون در مورد وسیع ثابت نیست از نظر فقها که ولایت بر تزویج دختر یتیم داشته باشه. حالا اینجور فرمودن که ما به قرینه تقابل میفهمیم حالا که تزویج عبد نافذ است، صدر روایت میگه تزویج ولی مراد ولی عرفیس، یعنی سرپرست مثل عمو و برادر و برادر بزرگتر، و مفاد روایت این میشه که این نکاح جائز است، یعنی فاسد نیست، نکاح فاسدی نیست، عصیان خدا نیست که فاسد باشد. و ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام از این دختر بچه یا پسر بچه که بالغ شدن حق دارن که این عقد فضولی را امضا کنن، شاهد هم گرفتن، گفتن که شاهدش اینه که قبل از بلوغ اگر فوت بکنن این دختر بچه و پسر بچه، فلا میراث بینهما ولا مهر، نه ارثی میبرن نه مهری. خب معلوم میشه که نکاح صحیح نبوده بالفعل، نکاح فضولی بوده، توسط سرپرست عرفی اینها انجام شده، محتاج بوده به اجازه که قبل از بلوغشون اینها مردن، نوبت به اجازه نرسیده. بله، ولیان لهما غیر از ولیهماست، ولیان لهما یعنی ولی معهود که پدر باشد نیست، اما جد هم نیست. اما ببینیم بحث در اینه که ولی شرعی است مثل وسیع و قیم شرعی، یا ولی عرفی است مثل عمو و برادر بزرگ، بحث در اینه. و الا ولیان لهما حالا حداقل به قرینه مقابله با ذیل روایت صحیحه ابی عبیده ظهور داره در ولی غیر عبد. خب در مقابل این فرمایش ولی شرعی با ولی عرفی غیر شرعی، خب اینها نسبتشون نسبت ولی شرعی با ولی عرفی غیر شرعی خب روشنه. کلام در این که ولیان لهما به قرینه تقابل، مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم های خونساری، مرحوم های خویی فرمودن به قرینه تقابل انصراف پیدا میکنه به ولی غیر شرعی، سرپرست عرفی که شرعی نیست سرپرستیش، مثل عمو و برادر بزرگ به قرینه تقابل. حضرت امام خب در بحث تصحیح بیع فضولی همین مسلک رو تأیید کرد، همین نظریه رو تأیید کرد. در بحث اجازه که کاشف هست یا ناقل، فرمود نه، این روایت ظاهرش اینه که این نکاح توسط ولی نکاح صحیح خیاری است، و مراد از ولی ولی شرعی غیر الاب و الجد که همان وسیع و قیم شرعی است. وجوهی رو ذکر کرد ایشون، ما یک وجه رو درست نقل نکردیم. اون وجه وجوهی ذکر کرده ایشون، از جمله این که در روایت داره که یعزل و میراثها منه، قبل از این که دختر بالغ بشه پسر بالغ شد اجازه کرد و مرد. روایت داره یعزل و میراثها منه، ارث این دختر بچه رو از این پسر کنار میذارن. ایشون فرموده خب این ظاهرش ارث فعلی است نه ارث تقدیری، در حالی که طبق توجیه این که این نکاح فضولی بوده اصلا این دختر بچه ارث فعلی نمیبره از این پسر، چون هنوز نکاح فضولی است، اجازه ای در نیامده و این خلاف ظاهره. خب این فرمایش تمام نیست، این بیان عرفیه. یعزل و میراثها یعنی یعزل و سهمها من الارث. در زیلش هم فرموده که بعد از بلوغ قسم میخورد که علت این که اجازه کرد اون نکاح را اینه که واقعا اون پسر را دوست داشت و میخواست با او ازدواج کنه، اون تا او مرد قسم بخوره که به خاطر طمع در ارث اجازه نمیده. یه لحظه اجازه بدید. ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر، بعدن بعد از بلوغ این جاریه و اجازه و قسم خوردن او به او ارث رو میدن. این ظهور نداره در این که یعزل و میراث و همه، یعنی میراث فعلی، نه میراث های بیان و عرفیست، یعنی سهم ها من الارث که یعنی مقدره برای این دختر از ارث چقدر است، نه اینکه بالفعل چقدر ارث برده است. ولذا این مؤیده و شاهدی که حضرت امام ذکر کردن تمام نیست. یک شاهد دیگه هم ذکر کردن، فرمودن ببینید این شاهد قرضم هست. بله بله خب شاید نکاح فضولیست و بعد از اجازه چون ارث میبره احتیاطا گفتن سهم این دختر بچه رو کنار بگذارید که مبادا بعد که اجازه کرد سهمش از بین رفته باشه. ما بله بله حالا بنابر مسلک کشف حقیقی که نه، اگر فی علم الله اجازه میکنه الانم ملک این دختره، بنابر مسلک کشف حکمی و انقلابی بله الان قبل از اجازه ملک بقیه ورثه است، ولی اشکال نداره. حکم شرعی ظاهری اینه که کنار میگذارن این ارث رو، کما اینکه در جایی که شک در حمل داریم یا نمیدانیم حمل دختر است یا پسر، در روایت داریم که کنار میگذارن سهم رو، و اگر نمیدونیم دو قلوس یا یک قلوس، یک سهم دختر کنار میگذارن یک سهم پسر، خب احتیاطا اینجا هم از باب احتیاط فرمودن سهم این دختر بچه رو کنار بگذارید. اگر بالغ شد و اجازه کرد و قسم خورد که به خاطر طمع در ارث اجازه نکردم، اون سهم رو به اون میدن. حالا اجازه بفرمایید، شاهد دیگری که حضرت امام ذکر کردن، غرضم این شاهد است که دیروز این رو درست نقل نکردیم و ذیل روایت رو مطرح کردیم، در حالی که شاهد امام اینه، که فرض شده در روایت پسر بالغ شده و اجازه کرده ولی هنوز دختر بچه است. امکان الرجل ان ادرک احدهما قبل الاخر، حالا ادرک احدهما مثلا پسر بچه بالغ شد ادرک قبل الاخر، قال یجوز ذلک علی ان هو رضیه. امام فرمود خب این عقد ازدواج نافذ یجوز علی، این پسر مثلا وقتی بالغ شد و راضی شد به اون نکاح، این نکاح بر او نافذ هست، یجوز ذلک علی ان هو رضیه. خب حضرت امام فرمودن این با نکاح فضولی سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مورد روایت نکاح صحیح خیاری بود خوب میشه این جمله رو توجیه کرد. خب احد طرفین خیار، خیار هم برای این پسر بچه است هم برای اون دختر بچه. پسر بچه بعد از بلوغ خیارش رو اسقاط کرد با رضای به این عقد نکاح، یجوز ذلک علی. اما خیار دختر بچه بعد از بلوغ ثابت است. ولیکن توجیه این جمله با این که روایت رو بگیم موردش نکاح فضولی است توجیه آسانی نیست. چرا؟ یعنی که نکاح فضولی سهالت نداره که اول گفتید ان نکاح و جائز وقتی هر دو بچه بودن، پسر بچه بالغ شد و اجازه کرد گفتید الان نکاح جاز علی یجوز و ذلک علی، بعدن دختر بچه بالغ میشه و اجازه میکنه یجوز و نکاح علی. خب شما اون اول که گفتن دختر بچه و پسر بچه هنوز بالغ نشدن ان نکاح و جائز گفتید یعنی جواز تأهلی، صحت تأهلیه، یعنی باطل نیست. خب باطل نیست این میشه نکاح فضولی. بعد اگر هر دو اجازه کنن میشه صحیح فعلی. مثل این میمونه اگر بایع و مشتری هر دو فضولی بودن، پسر زید اومد ماشین زید رو فروخت به امر، ولی امر خودش نیست، پسر امر آمده و واقعا هم وکیل نیست از جانب امر، قول نامه نوشتن ماشین زید فروخته شد به امر، کی امضا کرده؟ از طرف هم پسر امر، از طرف زید هم پسر زید، ولی معلوم شد که نه زید وکالتی داده به پسرش نه امر به پسرش وکالت داده. خب بعد از این بیع فضولی منکلت طرفه زید متوجه شد گفت قبول دارم. این قبول دارم هیچ تأثیری نداره. چرا؟ برای اینکه بیع فضولی دیروز صحت تأهلیه داشت، امروز زید میگه عجزتو، خب صحت فعلیه که پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه صحت فعلیه بیع که معاوضه است نمیشه از یک طرف باشه، نمیشه بیع از طرف بایع صحیح باشه بالفعل و از طرف مشتری صحیح بالفعل نباشه، چون بین معاوضه است، نقل و انتقاله. این نقل و انتقال یا بالفعل انجام میشه از دو طرف صحیح میشه، یا انجام نمیشه از دو طرف انجام نشده. پس ما غیر از صحت تأهلیه که حین انشاء البیع الفضولی بود و صحت فعلیه‌ای که بعد اجازت کلل اصیلین هست. ما یه حد وسطی نداریم، صحت فعلیه از جانب زید چون امروز گفت عجزتو، ولی عدم صحت فعلی از جانب عم چون هنوز عجزتو نگفته معنا نداره. صحت فعلیه یجوز و ذالک علی، یعنی این نکاح بر او نافذ است. این نافذ بودن نکاح هم معنا نداره. بگیم این پسر شوهر فعلی این دختر بچه است، ولی دختر بچه زن فعلی او نیست، معنا نداره. حکم واقعی در معاملات تبعیض بردار نیست که صحت من جانب رجل و عدم صحت من جانب المرأه، صحت من جانب البایع و عدم صحت من جانب المشتری. حکم ظاهری ممکنه یکیشون مقلد کسی است که فتوا به صحت این عقد میده، دیگری مقلد کسی است که فتوای به بطلان این عقد میده. ممکنه صحت ظاهریه برای این هست و بطلان ظاهری برو، اما صحت واقعیه من طرف واحد در معاملات و شبه معاملات که طرفی نیست مثل عقد نکاح معنا نداره. پس چجور آقایونی که این روایت رو میزنن به نکاح فضولی و از جمله خود امام در اون بحث قبل امام فرمودن، اینا چجور توجیه میکنن؟ این حد وسط رو تو روایت چجور توجیه میکنه؟ به نظر میرسه که اگر واقعا ظهور روایت در نکاح فضولی باشه قابل توجیهه این مطلب. توجیهش به همونیست که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمود عقد فضولی از ناحیه اون کسی که از طرف او فضولی بوده وجوب وفا نداره فعلا، ولی از طرف اون اصیل وجوب وفا داره. صحیح نیست ولی وجوب وفا داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما آمدی ماشینت رو فروختی به پسر عمر، پسر هم فضولتن مشتریه، مشتری فضولیست برای باباش میخواد، تا عمر خبردار نشه رد یا امضا نکنه شما حق پشیمانی ندارید. نمیتونی بگی آقا من پشیمان شدم. مرحوم شیخ میفرماد این خلاف اوفو بالعقود است. شما عقدی بستی واجبه برات وفا کنی، وجوب تکلیفی وفا داری، ولو هنوز این عقد صحیح فعلی نیست، یعنی داد و ستد و نقل و انتقال انجام نشده، ولی وجوب وفا داره نسبت به شما. یعنی شما نباید این عقد رو به هم بزنید. خب شاید روایت طبق همین مبنا توجیه بشه. پسره بعد از بلوغ بعدی گفت رضیتو دیگه حق پشیمونی نداره، منو هنوز زوجیتی محقق نشده. یجوز و زاره کرده بله رو گفته دیگه نمیتونه پشیمون بشه، ولی هنوز زن و شوهرم نیستن. بعد که دختر بچه بالغ شد اونم گفت بله راضیم، اون وقت زوجیت محقق میشه. پس این شاهدی که حضرت امام ذکر کرد قابل جوابه. ولیکن بعد النتیا والتی، انصاف اینه ما تکافع شواهد داریم. یک سری تعبیرها در این صحیحه مؤید این است که این نکاح صحیحان خیاریان، ان نکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار. ما گشتیم در موارد فضولی این تعبیر کان له الخیار وجود نداره، هر چه هست راجع به عقد صحیح خیاری است. این شاهده بر اینه که اینم عقد صحیح خیاری است و این ولی هم مراد ولی شرعی است مثل قیم و وصی. خود همین صحیح دلیل میشه بر این که قیم و وصی شرعی میتواند عقد ازدواج ببندد بر صبیه و صبی، اما اینها بعد از بلوغ حق فصل دارند. یک قرائنی هم هست مؤید این که این نکاح فضولی است و این ولی ولی عرفی غیر شرعی است، و اونم هم همون تقابل بین عبد و ولیه، تکافع شواهد میشه و لذان به نظر ما این روایت مجمله و نمیشه استدلال کرد بر این که در عقد فضولی مسلک کشف رو با از این روایت بفهمیم. زیر این روایت هم که راجع به تزویج ابحث معارض داره، صحیحه محمد ابن مسلم این روایت ها رو بخونم خدمتون. عن ابی جعفر علیه السلام فی السبیه یزوج السبیه یا یزوج السبیه فقال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزان ولکن لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلك فان المهر علی الاب. راجع به ذیل این صحیحه ابی عبیده، صحیحه ابی عبیده مفادش این بود که تزویج الاب یجوز علی الصبی و الصبیه، صحیحه محمد ابن مسلم میگه که لهم الخیار اذا ادرک. اگر به این مقدار بود ما توجیه میکردیم و میگفتیم این نشون میده که تزویج الاب تزویج صحیح خیاریست و صدر صحیحه ابی عبیده حزا معلوم میشد در مورد ولی تزویج ولی فضولی است. تزویج اب وقتی شد صحیح خیاری، تزویج ولی فرق میکنه با تزویج اب، یعنی تزویج ولی صحیح خیاری نیست، پس چیه؟ میشه فضولی. اگر ما باشیم و این صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ابی عبیده حزا ممکنه قرینه بگیریم، بگیم صحیحه محمد ابن مسلم میگه پدر و پدر پدر اگر تزویج کند صبی و صبیه را، این تزویج صحیح و خیاری. تزویج ولی هم که در صحیحه ابی عبیده فرق میکنه حکمش با تزویج اب، پس معلوم میشه تزویج ولی صحیح خیاری هم نیست. تزویج اب صحیح خیاری، تزویج ولی صحیح خیاری نیست. یعنی چی؟ یعنی فضولی. و قرینه میشه بر این که صحیح ابی عبیده حزا تزویج ولی رو که میگه جائزون، یعنی فضولیون، ولیکن قابلون لصحه، ولیکن روایات منحصره به این دو روایت نیست، روایات دیگری هم داریم. مثلا صحیحه حلبی اینجور میگه عن ابی عبدالله علیه السلام الغلام له عشر سنین فیزوجه ابوه فی صغره قال علیه السلام تزویجه صحیح فاماد او ماتت یوقف المیراث حتی یدرک ایهما بقی ثم یحلف بالله ما دعاه الى اخذ المیراث الا الرضا بالنکاح و یدفع الیه المیراث وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 221. این صحیحه حلبی بله بله این صحیحه حلبی مفادش اینه که تزویج اب اصلا حکمت همون تزویج ولی غیر الاب رو داره. در تزویج ولی غیر الاب در صحیح ابی عبیده حکم چی بود؟ حکم این بود که اگر یکیشون بالغ شد اجازه کرد مرد، دختر بچه وقتی بالغ شد گفت اجازه میکنم، میگن قسم بخور برای طمع در ارث اجازه نکن، یا این عقد ازدواج رو قسم میخوره یدفع الیه المیراث. خب در صحیحه ابی عبیده حزا این مطلب برای نکاح ولی غیر الاب بیان شد و فرمود نکاح الاب اینطور نیست، نکاح الاب یجوز علیها و علی الغلام. اما تو صحیح حلبی همین حکمی که راجع به تزویج ولی غیر الاب بیان شده برای تزویج اب بیان کرده. اونا ما هم تعارض میکنن دیگه، اونا ما هم تعارض میکنن و لذا این مشکل معارض هم وجود داره. روشنه؟ صحیحه ابی عبیده حزا فرق گذاشت بین تزویج اب و ولی. در تزویج ولی فرمود غیر الاب، فرمود ایهما ادرک قبل الاخر، یکیشون مثلا پسر بچه بالغ شد اجازه کرد بعد مرد، دختر بچه وقتی بالغ میشه میگه میخوام اجازه کنم، میگن قسم بخور که به طمع میراث اجازه نمیخوای بکنی اون عقد سابق رو، قسم میخوره. البته این دل اتهام اگر متهمه باشه قسم میخوره. ثم یدفع الیه المیراث. بعد راوی در صحیح ابی عبیده سوال کرد فإن کان ابوها هو الذی زوجها قال یجوز علیها تزویج الاب. نه، حکم تزویج پدر فرق میکنه، اینجا تزویج اب یجوز علیها و علی الغلام. خب همین حکمی که در صحیح ابی عبیده برای تزویج الولی غیر الاب ذکر شد که بعد از بلوغ جاریه جاریه رو قسم میدن تو که اجازه میخوای بکنی عقد ازدواجت رو با اون پسر بچه‌ای که مرد به طمع ارث نباشد، قسم میخوره بعد بهش اسم میدن، همین حکم در این صحیحه حلبی برای تزویج الاب ذکر کرده. برای تزویج الاب ذکر کرده در حالی که صحیح ابی عبیده فرق گذاشت بین تزویج اب و تزویج ولی غیر اب و این حکم رو برای تزویج ولی غیر اب بیان کرد. اونا با هم جمع عرفی ندارن و لذا با هم تعارض میکنن. تعارض مستقره و لذا این که ما بگیم مشهور طبق صحیحه ابی عبیده حزا فتوا دادن اعراض کردن از صحیحه حلبی و صحیح محمد ابن مسلم این اعراض ثابت نیست و لذا استدلال به این صحیحه ابی عبیده در مقام فی غایت الاشکال یقع الکلام فی ثمرات مسلک الکشف و النقل. اولین ثمره رو عرض کنم، بنابر کشف حقیقی تصرف مشتری مثلا در مبیع تکلیفا جایزه. چرا؟ برای اینکه اجازه شرط متأخره. اگر واقعا اجازه خواهد داد مالک، پس شرط متأخر حاصله و از زمان بیع این مبیع منتقل شده به مشتری، فیجوز له التصرف فی المبیع. حالا اگر اطمینان داره به لحوق اجازه که هیچ، اگر شک داره استصحاب میگه اجازه نخواهد آمد، ولی استصحاب حکم ظاهریه. بعد که اجازه لاحق شد معلوم میشه این آقا تجری کرده. آقایونم میگن که انسان با آبی وضو بگیره که فکر میکنه مقصوبه ولی واقعا مقصوب نباشه، قصد قربت ازش متمشی بشه، صحیحه. اینجور فرمودن صاحب عروه و آقای خویی، و فرق میکنه با اونی که واقعا غصب باشه. این بنابر کشف حقیقی، پس تصرف علی تقدیر لحوق الاجازه، تصرف مشتری در مبیع تکلیفا جائز است. این که مرحوم شیخ فرق گذاشته، گفته اگر تعقب الاجازه شرط مقارن باشه تصرف مشتری جائز میشه، علا تقدیر تعقب الاجازت واقع. اما اگر اجازه شرط متأخر باشه، نخیر، تصرف مشتری در مبی جائز نیست. این از غرائبه. خب شرط متأخر هم باشه، شرط متأخر در موطن خودش موجوده. تا یک ماه دیگه مالک اجازه خواهد داد. شرط متأخر معنیش اینه که از حالا این مبیع ملک مشتری است و الناس مسلطون علی اموالهم میگیرتش. این بنابر مسلک کشف حقیقی. اما بنابر مسلک کشف حکمی و انقلابی، تصرف مشتری در مبیع حرام است، حتی اگر بداند اجازه بعدن ملحق خواهد شد و اجازه هم بعدن ملحق بشه، اون تصرف حرام حلال نمیشه. اون تصرف حرام بود چون تصرف در غیر ملک بود. بعد از اجازه نمیشه بگن آقا ما اون تصرف یک هفته قبلت رو حلال کردیم. حکم تکلیفی برای عمل مکلفه، همیشه میاد تا آینده مکلف رو تنظیم کنه، چه کار بکن چه کار نکن، چه کار میتونی بکنی یا نکنی، مربوط به آینده است. کاری که دیروز کردم الان حکم تکلیفی، یا بگه اون کارت حلال شد، چه اثری داره اون کار دیروزم حلال بشه؟ چه اثر عملی داره؟ همونطوری که طلب الحاصل محاله، ترخیص در حاصل هم محاله. ولذا بنابر مسلک کشف انقلابی و حکمی، اون تصرف حرامه. کسی که ازدواج فضولی کنه با یه زنی، دخول به او بکنه، بعد از دخول زن بگه عجزتو، اون استمتاع حرام است. ولیکن بحث در این واقع میشه که آیا کشف انقلابی میتونه بگه اون زنا نبود؟ تا بچه‌ای که به دنیا میاد زنازاده نباشه، ولو حرومزاده هست. حرومزاده است دیگه، چون اون وقت حرام بود. اما ببینیم آیا کشف انقلابی این انقلاب رو، این کار انقلابی رو میتونه بکنه که بگه اون وقت وقت زنا نبود، وقت زوجه بود، این بچه ولد و زنا نیست، میتونه مرجع تقلید بشه، چون شرط مرجع تقلید اینه که زنازاده نباشه، اما هرومزاده اگر باشه